بنزین الان دیگه آزادش 3 تومن شد.
برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بهشونم گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه ریزی کنید، منتها قیمت همه چی تو سران سه قوه تصویب شده.
یک سال پس از اعتراضات مردمی آبان 98، فضای سیاسی اجتماعی ایران همچنان متاثر از این اعتراضات و رفتار حکومت در سرکوب و کشتار بی‌سابقه معترضان است. صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند و اعتراضات خیابانی سرکوب شد. اما نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که جامعه به جایی رسیده که این سرکوب‌ها جواب نخواهد داد و باعث عقب نشستن مردم نخواهد شد. اعتراضات آبان سال گذشته که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. در مصاحبه با نرگس محمدی که همزمان با این اعتراضات در بند زنان زندان اوین زندانی بود، پرسیدم که وقتی با اعتراضات آبان مواجه شدید چه شرایطی در زندان حاکم بود و چگونه اخبار به شما و دیگر زندانیان می رسید؟
سال گذشته من توی بند زنان زندان اوین بودم وقتی که وقایع آبان ماه رخ داد و ما خبرها رو توی ملاقات ها خوب از خانواده ها عموما می گرفتیم و روزنامه ها هم که توی زندان اوین ما داشتیم روزنامه می اومد روزانه برامون و مهمتر از همه اخبار ساعت 23 بود که البته خیلی جهتدار اخبار رو می گفت، ولی دیدن همون صحنه هایی که توی خیابون ها برای مردم اتفاق می افتاد برای ما بیانگر واقعیتی بود که در جامعه داره رخ میده. و من خودم به شخصه به عنوان یک فعال حقوق بشر که خب مرزبندی من با خشونت، یعنی هر نوع خشونتی، کاملا روشن و آشکار هست، اساسا اون موقع هم معتقد بودم و هنوزم هستم این ناآرامی های اخیر، حالا سال 96 97 و 98 رو دارم میگم الان، ببینید یه عده این اقدامات رو غیر منطقی یا توسل به خشونت اسمش رو میذاشتن. اتفاقا به نظر من کاملا یک پاسخ منطقی جامعه شناختی نسبت به تحولات ساختاری خشونت آمیزی بود که به لحاظ اقتصادی، سیاسی، حتی فرهنگی و اجتماعی طی دهه های اخیر رخ داده بود، یعنی یک بستری فراهم شده بود برای یک همچین اعتراضاتی که البته با دامن زدن حکومت به اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز مردم اون رو به سمت خشونت بردن و ما شاهد اتفاقات فاجعه باری افتادیم که نه تنها جامعه ایران رو بلکه کل جهان رو متاثر کرد.
فضای داخل همون بند زنان زندان اوین چطور بود؟ آیا از بازداشتی‌های آبان کسی رو آوردن اونجا؟ شما یه یادداشتی از داخل زندان نوشته بودید در رابطه با بازداشت شدگان آبان که در بهداری زندان دیده بودید. اینا به چه شکلی بود؟
ببینید سال 96، 97 و 98 سالهایی که من توی زندان بودم و اعتراضات خیابانی شکل می‌گرفت، من یادم سال 97 اعتراض به گرانی که توی تهران اتفاق افتاد، حدود 5 نفر از دخترهای جوان رو آوردن پیش ما که وقتی من با اینها صحبت میکردم کاملا جو بیرون اعتراضات و مسالمت آمیز بودن این اعتراضات رو میتونستم حدس بزنم. و بعد از اون آبان 98 هم ما ورودی داشتیم که من وقتی با این خانم صحبت کردم میزان خشونت به کار گرفته شده با معترضان بازداشت شده رو هم دستم اومد که تا چه حد هست، حتی با خانم ها، حتی با یک دختر جوان که برای اولین بار توی اعتراض خیابانی حالا یک مشارکت حد اقلی رو داشته. و بعد صحنه‌ای که توی بهداری اوین من به تاریخش به ساعتش حتی یادداشت کردم که مواجه شدیم و من یه نفر نبودم، تعدادی از خانم ها رفته بودیم بهداری، اونجا یه بهداری مرکزی هست که از همه بندها، چه بندهای امنیتی و سلولهای انفرادی چه از بندهای عادی، مراجعه کننده داره و صحنه‌ای که اونجا ما مواجه شدیم. و بعد خبرهایی که بقیه بچه‌ها توی در واقع مراجعاتی که مثلا به بهداری داشتن یا مثلا برای ساختمان اجرای احکام می‌رفتن یا برای سالن ملاقات می‌رفتن در کل فضای اوین دستمون بود که فضا کاملا امنیتی هست و تعداد مجروحین توی سلول ها هم زیاد هست. از طریق خانواده ها همین اخبار و اطلاعات به ما میرسید و خب البته زندان سعی میکرد که ما خیلی در معرض این آدم ها قرار نگیریم، ولی خب اینقدر به نظر من شتاب زده عمل میکردن و اینقدر بی‌نظمی حاکم بود که گاهی این اتفاقات میفتاد و ما به طور ملموس و رو در رو با این آدم ها مواجه میشدیم و میفهمیدیم که میزان خشونت به کار گرفته شده در این راهپیمایی های مردم تا چه حدی هست.
در رتبه اون خانومی که گفتید آورده بودن و مشارکت حداقلی داشته، رفتار با ایشون چه جوری بوده؟ ایشون چی میگفتن؟ روایت که ایشون داشتن در واقع؟
بله، من همون موقع توی نوشتم هم این رو توضیح دادم که رفتار بسیار خشونت‌آمیزی با این دختر جوان شده بود توی بازجویی ها و از اینکه توی اتاقهای بازجویی با یه دختر کم سن سال تنها یه بازجو تا این حد جسارت داشته باشه این میزان از خشونت رو به کار بگیره. البته که من قبل از اون هم توی اون بند شاهد بودم، یعنی افرادی از بندهای امنیت میمدن و چیزهایی رو میگفتن که متاسفانه میشد حد زد که هیچ گونه نظارتی توی بندهای امنیت وجود نداره و این اتفاقات میفته. ولی اینکه با یک فرد غیر سیاسی، یه دختر خیلی جوون که واقعا بر حسب اتفاق وقتی از اون خیابون رد میشده چند دقیقه ای مکس کرده بود و بعد منجر به بازداشت شده بود، چنین برخوردی رو کردن و بعد اون روحیه بسیار آسیب دیده و لرزانی که این دختر داشت، یعنی واقعا فقط تو آغوش ما بود اینقدر که این بچه ترسیده بود. اینها چیزایی بود که من میگم به خصوص بعد از اعتراضات خیابانی سال 96 97 و نهایتا هم 98 مشاهده اینها بودیم اونجا.
یه یادداشتی به نقل شما منتشر شده که نه اصلاح طلب نه اصولگرا و آبان 98 ما فهمیدیم به عهدی که با مردم داشتیم پایبندیم. نقل به مضمون میکنم الان، در این مورد ممکنه توضیح بدید؟
ببینید به نظر من اون در واقع موضع‌گیری که من کردم، نه اینکه در واقع فصل آبان ماه 98 اون برای من به وجود اومده باشه، نه، من مدت ها پیش هم این اتفاق برام افتاده بود و خب خیلی در موردش هم فکر کرده بودم قبل از اون هم. حتی من از دوره دانشجویی از سال 1371 که وارد فعالیت های سیاسی و اجتماعی شدم هم همیشه بودن در کنار مردم برای من اصل بوده و اینکه اگر اتفاقی توی کشور میفته من چجوری توی اون تحولات توی اون شرایط قرار بگیرم که اون چی که به نفع مردمم هست منهای تمام حواشیش واقعا برای من اصل بوده، برای من مهم بوده و تمام تلاش هایی هم که در دوره های مختلف زندگیم کردم، چه دوره جنبش دانشجویی، چه بعد از اون ورودم به مطبوعات، چه بعد از اون توی نهادهای مدنی و حقوق بشری، واقعا این برای من اصلی بوده که هیچ وقت تغییر پیدا نکرده تا امروز که من جایی باید وایسم که مردمم وایسادن، جایی توی تحولات وارد بشم که به نفع مردمم هست. و اتفاقی که سال آبان ماه سال 98 افتاد، ببینید پارامترهای مهمی داره که به نظر من خیلی روشن کننده وضعیت اینه که ما با یک کشتار جمعی مردم مواجه میشیم، یعنی به لحاظ کمی و تعداد میخوام بگم که واقعا بی سابقه بود. 1500 نفر توی دو روز اعتراضات مسالمت آمیز خیابانی، البته که من در واقع با ملاک قرار دادن به کمیت کاملا مخالف هستم، یعنی یک نفر هم که به ناحق کشته میشه واقعا یک نفر یک انسان هست برای من، بنابراین زرد 1500 شدنش چیزی رو برای من خیلی عوض نمیکنه، ولی میخوام بگم که این مسئله مهمی بود در افکار عمومی. تعدادی از این کشته شده ها افراد عادی بودن، یعنی غیر معترض بودن، مثل بچه‌ای که از مدرسه در اومدن و روانه خونه هاشون شدن و با تیر کشته شدن. و مسئله بعد این بود که این کشتارهای خیابانی، ببینید شما سال 67 هم شاهد یک تعداد زیادی، اما اینها توی زندان ها اتفاق می افته، پشت چهار دیوارهای زندان ها و فضاهای امنیتی اتفاق می افته که در انظار عمومی نیست. این مهمه، این دامن زدن به یک خشونت، به یک بستر خشونت ساز جمعی هست که به لحاظ اوریان بودن خشونت مهمه، پارامتر مهمی هست برای تحلیل هر فردی. و یکی هم این که واقعا اصلی که توی قانون اساسی ما هست مردم مطابق اون عمل کردن، یعنی مردم که با سلاح که به خیابون نیومدن، علیه حکومت که تعرضی نکردن، خواسته خودشون رو به صورت مسالمت‌آمیز، به صورت راهپیمایی که توی قانون ما هم پیش بینی شده، مردم به این شکل انجام دادن و اومدن توی خیابون و توی بستری قرار گرفتن که متاسفانه آمار وحشتناکی از کشته شده ها، اون هم نه در همون موقع بلکه با کتمان کردن این حقیقت، بلکه در مثلا چند ماه بعد این مشخص شد برای مردم که تعداد کشته شده ها چقدر هست. یعنی اتفاقاتی که آبان ماه سال 98 افتاد البته خیلی تکان دهنده است به نظر من برای همه، نه اینکه سال 67 تکان دهنده نبوده، نه اینکه دهه 60 تکان دهنده نبوده، نه اینکه قطعه زنجیره‌ای که ما الان در آستانه در واقع دشناجین شدن آقای فروهر و پروانه فروهر هستیم، نه اینکه اون دوره رو، نه آقای مختاری، آقای پوینده، آقای شریف، ولی واقعا به نظر من آبان 98 در تاریخ مبارزات ملت ایران یک برگ واقعا سیاهی شد که با این تعداد کشته ها از طرف مردم بیپناه، مردم مظلومی که خیلی ها گفتن اینها پابرهنه ها هستن، خیلی ها گفتن اینها گرسنگان بودن، خیلی ها گفتن اینها جان به لب رسیدگان بودن و این وجدان عمومی جامعه ما رو به درد آورد، که البته بعد از اون وقتی من زندان زنجان بودم این مطلب رو دادم بیرون و شما داریم بهش استناد میکنین. واقعیت اینه که خب عهد من با مردم هست، من هیچ عهدی جای دیگری با هیچ کس دیگری ندارم و متاسفانه این وقایع باعث شد که به نظر من یک مرزبندی جدی شکل بگیره، این مرزبندی پررنگتر شد و اینکه این مرزبندی قابل کتمان هم نیست، حقیقت تلخی هست که ملت ایران باش مواجه شده.
در مورد همین مرزبندی امکان داره توضیح بدید؟
به نظر من این مرزبندی مردم و حکومت روشن‌تر شد، واضح‌تر شد، این اعتقاد من هست.
شما وقایع آبان رو توی زندان بودید ولی الان سالگرد آبان رو بیرون از زندان هستید، غیر از این مرزبندی چه چیزی تغییر کرده؟ مثلا خیلی ها میگن که دیگه اعتراضات قابل برگشت به عقب نیست حتی با این که سرکوب شد. شما چی فکر میکنید؟ در واقع از آبان 98 به این طرف چه چیزی تغییر کرده؟
ببین من از مدت زیادی بیرون نیستم و مدتی هم که زندان زنجان بودم، یعنی بعد از اعتراضاتی که به کشتار آبان ماه داشتیم ما و من به اون وضع از زندان اوین به زندان زنجان غیر قانونی منتقل شدم، من توی زندان زنجان واقعا دسترسی به هیچ اخبار و اطلاعاتی نداشتم، توی یک بند عادی بودم، هیچ هم‌بندی سیاسی نداشتم، با خانم های با جرائم عادی بودم، من به روزنامه دسترسی نداشتم تا مدت های خیلی طولانی، من حتی کتاب خیلی معمولی در حد حتی یک کتاب داستان رو هم که سفارش دادم از بیرون بگیرم برای من بیارن، تا مدت های طولانی دسترسی به هیچی نداشتم. ملاقات های من کابینی بود و مدت خیلی کوتاهی با خانواده‌ام در حد اینکه بدونم اونها صحیح و سالم هستن من باشون در واقع ملاقات میکردم. اما اون چیزی رو که در واقع توی همون مدت که توی اوین بودم و وقایع آبان ماه اتفاق افتاد و بعد ما دست به اعتراض و تحصن زدیم که برخورد خیلی خشونت آمیزی هم با ما شد و توی این ایام خیلی کوتاهی که بیرون بودم و متاسفانه البته درگیر در گذشت مادرم هم بودم، من فکر میکنم که جامعه به جایی رسیده که این سرکوب ها جواب نخواهد داد. من واقعا متاسفم از این میزان خشونتی که علیه مردم به کار گرفته شد، حالا بخشی از این رو من توی زندان اوین متوجه شدم ولی واقعا این سطح، این گستردگی و این عمق خشونت رو به این حدش من توی زندان متوجه نشده بودم، یعنی اخبار ما انقدر کامل نبود. از اونچه که الان توی رسانه ها من شاهد هستم و میبینم، صدای مادرها رو میشنوم، این قبرها رو دارن نشون میدن، این جوانهای به خون غلطیده رو، تصاویرشون رو میبینم که واقعا دردناک هست، ولی فکر میکنم که به لحاظ اتفاقاتی که افتاده، یعنی خب الان با این فضای ماهواره و اینترنت و همه این امکاناتی که برای مردم وجود داره و همه در جریان این واقعه قرار گرفتن و میزان خشونتی که علیه مردم به کار گرفته شده و بعد شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ما، همه اینها حکایت از این داره که این سرکوب ها باعث عقب نشستن مردم نخواهد شد، باعث این نخواهد شد که عده‌ای فکر بکنن که قضیه تموم شده. من این تصور رو ندارم.
خود شما چی خانم محمدی؟ شما سالها زندان بودید، حتی از حق صحبت کردن با فرزندانتون محرومتون کردن، اون نحوه انتقالتون به زندان زنجان و همه حقوقی که از شما در واقع گرفتن و محروم کردن به نوعی برای این بود که شما رو ساکت بکنن، شما رو از فعالیتاتون باز بدارن. الان شما آزاد شدید، الان نرگس محمدی میخواد چیکار بکنه و در واقع چه هدفی پیش رو داره؟
من یک فعال مدنی هستم، همونطور که توضیح دادم عهد و پیمان من با مردم من هست. هر جایی که فکر بکنم که مردم هستن، من همون جا ایستادم، جای دیگری برای خودم متصور نیستم. و تو همون چارچوبی که فعالیت میکردم به عنوان یک فعال مدنی که دارم تلاش میکنم برای اینکه صلح و حقوق بشر در کشور من هم تحقق پیدا بکنه، من همون راه رو ادامه خواهم داد. و من فکر میکنم که اعتراضات ما به نقض حقوق بشر، اعتراضات ما به نقض حقوق اساسی ملت ایران چیزی نیست که ما توی این تحولاتی که شما گفتین، نمیدونم زندانی کردن، بازداشت کردن، ما رو محروم کردن از حقوق انسانیمون روی اونها تأثیر بذاره. و من به عنوان یک فعال مدنی تو همون مسیری که حرکت میکردم به حرکتم ادامه خواهم داد.
بعد از آزادی شما و به خصوص بعد از فیلمی که از شما منتشر شد که مرغ سحر رو دارید میخونید، خیلی حملات زیادی در شبکه‌های اجتماعی به شما شد، از ظاهر تا وزن، و به نوعی مدعی شدن که شما در زندان وضع خوبی داشتید، کرونا دروغ بود، شما در شرایط بدی نبودید. اینا رو احتمالاً خود شما دیدید یا به شما گفتن و در جریان هستید. در این مورد چه فکری میکنید؟ چه پاسخی برای این آدم ها دارید؟
ببینید، اولا که به نظر من واقعاً یه سری مسائل خیلی خصوصی هست و خیلی فردی هست، و وقتی که وارد اون حریم خصوصی افراد میشین این امر درستی نیست. و من خودم هیچ تمایلی به دامن زدن به یه همچین مباحثی ندارم، چون فکر میکنم که در واقع سطح درگیری های ذهنی ما رو، سطح دغدغه های ما رو تنزل میده یا به یه چیزای دیگه تقلیل میده. ولی از اونجایی که الان مورد سوال قرار گرفتم، ببینید، من یک زن 48 ساله‌ای هستم که من سبک زندگیم این بوده، سبک زندگی مادرم هم همین بوده، سبک زندگی مادر بزرگم هم همین بوده، علی‌رغم اینکه اونها رنج‌های خیلی خیلی بزرگتری از من کشیدن و واقعا رنج بردن تو دوره‌های مختلف، تو تحولات سیاسی مختلف ایران واقعا رنج کشیدن، ولی همیشه ایستادم. و با این ایستادگیشون به این معنا نبود که منهای زندگی به این بخش از مبارزاتشون نگاه بکنن. من هم یاد گرفتم که این سبک زندگی رو داشته باشم. برای من مبارزه، مقاومت، همه اینها توی زندگی معنی پیدا میکنه. من در عین مقاومت کردن، در عین مبارزه کردن زندگی میکنم. و من واقعا از این سبک زندگی هم راضی و هم سرخوش هستم. من یادم یه بار توی سلول انفرادی که اتفاقا حال خیلی خوبی هم نداشتم، داشتم میرقصیدم، برای که یه بخشی از زندگی همین بود. روز شده بود، آفتاب بالا اومده بود و من توی سلول محروم از همه چیز و همه کس و حتی یک صدا، حتی یک نور بودم. ولی فکر میکردم که آره، این یک نوع زندگی که من انتخاب کردم، پس توی این زندگی، توی این مبارزه و توی این عمق محرومیت من سرخوش هستم. من که به اجبار به این کار کشیده نشدم، که من انتخابی آگاهانه داشتم برای این کار. توی بند اوین هم همین سبک زندگی رو داشتم، یعنی واقعا به خودم میرسیدم، صبح که بلند میشد برای من شروع یک زندگی بود، شروع یک نشاط و سرخوشی بود، پا گذاشتن و ادامه دادن در مسیری بود که من خودم انتخاب آگاهانه کرده بودم. توی زندان زنجان هم اتفاقا من با همین سبک زندگی کردم. یکی از اتهامات من توی پرونده‌ای که برای من تشکیل دادن اینه که تو مجالس بزن و رقص و شادی خیلی برگزار میکردی. من دقیقا این کارو میکردم، چون واقعا به نظر من همه این مبارزه برای ما زندگیه. بنابراین هیچ وقت ناراحت نمیشم از این که بگن که تو تازه از زندان در اومدی ولی مثلا رژ لب قرمز روی لبت هست. اولا که من اصلا زندان زنجان اینا رو نداشتم. شب که ساعت 3 رفتم خونه خواهرم، صبح که داشتم میمدم ملاقات مادرم، چون ساعت 3:30 شب بود مستقیم خونه مادرم نیومدم، خب بله به خودم هم رسیدم، برای اینکه از زندان آزاد شدم. حالا درسته زندان خیلی سختی داشتم، درسته خیلی روزگار تنگی داشتم، ولی واقعا من راضی بودم، واقعا من سرخوش اومدم مادرم. البته واقعا این مسئله رو خیلی شخصی میدونم، ولی در این حال برای همین ما زندگی میکنیم، ما راضی هستیم، ما انتخاب آگاهانه کردیم و این زندگی الزامات خاص خودش رو داره، آواز داره، تصنیف داره، سرخوشی داره، به خود رسیدن داره، آرایش داره، رژ لب قرمز داره و من این رو کتمان نمی کنم و از هر گونه تظاهر هم بدم میاد. یعنی واقعا فکر میکنم که این یه دونه رو مرتکب نشم. وقتی خوشم و سرخوشم، بله ظاهرم هم نشون میده، حتی اگر از زندان برگردم، حتی اگر از سلول انفرادی بیام بیرون، و زمانی هم که غمگینم، خب ظاهرم غمگینه دیگه.
اشاره کردید به پرونده‌ای که براتون تشکیل شده، یعنی در واقع پرونده جدید برای شما تشکیل دادن؟
بله، من زندان زنجان که بودم، البته منو دادگاه و دادسرا به هیچ وجه نیم بردن. من تمام مدت توی بند زنان زندان زنجان بودم، من پامو از اونجا نمیتونستم بیرون بذارم، ولی بازپرس و قضات مربوطه اومدن و به من تفهیم اتهام کردن. 6 الی 7 تا اتهام به من تفهیم شد. سال 98 بود، یک ماه بعد از انتقال غیرقانونی من به زندان زنجان بود، که یکی از اتهاماتم هم همین بود، تحت عنوان اجتماع تبانی.
اون پرونده به دادگاه و دادسرا رسیده یا هنوز تو مراحل اولیه است؟
توی مرحله دادسرا، ابلاغایی که من داشتم توی زندان زنجان توی مرحله دادسرا بود. البته یکی از پرونده ها رو من اعلام کردن که برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شده.